سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان قرار است که حکم اعدام بر شخص فردا در ولایت جوزجان اجرا شود. طلوع نیوز به نقل از خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در جوزجان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این حکم به دستور رهبر طالبان عملی می شود. برخی از رسانه‌های دیگر به نقل از منابع گزارش دادند که این شخص با آنچه که طالبان قتل یک عضو خانواده‌اش خواندند متهم است. این در حالی است که طالبان به روز پنجشنبه گذشته دو تن به گفته این گروه متهم به قتل را در ولایت غزنی در معزرام اعدام کردند. این اقدام طالبان واکنش برخی از سازمان‌ها جمله ملل متحد و عفو بین الملل را به دنبال داشت. این سازمان‌ها از طالبان خواستند که مجازات اعدام را متوقف کنند. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بحث شود. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در نشست فردا گزارش را در مورد تعیین نماینده ویژه و اجلاس دوحه ارائه می کند. نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل به روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. گوترش در پایان نشست گفت که بحث‌ها در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ادامه خواهد داشت. منابع امنیتی مصر میگویند که قطر از گفتگوها بین اسرائیل و حماس بر سر نهایی شدن توافق آتش بس در غزه در هفته جاری میزبانی خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که نمایندگان دو طرف سپس به قاهره سفر خواهند کرد. یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان‌ها به پاریس رفته بود، شب گذشته به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که درباره دستیابی به توافق آتش بس پیشرفت‌ها صورت گرفته که بر اساس آن ده‌ها تن از گروگان‌ها در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. اما در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و دست کم 32 تن از افراد که دیروز برای سوگواری به خاطر مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین و 2 سالگی تهاجم مسکو بر اوکراین در روسیه تجمع کرده بودند بازداشت شدند. یک گروه حقوق بشری موسوم به OVD انفو گزارش داده است که این افراد در 9 شهر روسیه بازداشت شدند. 27 تن از افراد بازداشت شده به یاد بود از ناوالنی 47 ساله در یک ساحه یادگاری اکلیل گل گذاشتند. این منتقد سرسخت کرملین در 16 فوریه تحت شرایط نامشخص در یک زندان روسیه درگذشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. محدودیت جدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان. این بار تماس تلفنی دختران با رسانه ها در ولایت خوست از سوی مقام های محلی طالبان ممنوع شده است. یک عضو ارشد مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش می گوید:
قوانین وضع شده در داخل افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات رعایت شود تا اینکه از این وضعیت خفقان آزادی بیان نجات پیدا کند.
در این مورد با یک فعال حقوق زنان هم گفتگو کرده ایم.
چرا وقتی که زنا بتانند با رادیو حساب تماس بگیرند، تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشند، این باعث میشه که بتانند صداش بلند بکنند، بتانند جهان از وضعیت آگاه بسازند.
آسیب دیده های زلزله اکتبر هرات هنوز هم چشم برای کمک ها و بازسازی خانه هایشان هستند. برخی از آنها میگویند:
یک چند پیصد خونه ها چپا بشده، این قابل شیشتن نیه. اگر بشینه هم تای زندگی کنی و ترس و باولی.
من نگران از این هستم که اگر خدای نکرده همچین تکان های همچین لرزش های یا رخ بده، شاید خانه ما بکنی تخریب بشه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در ادامه جنگ در غزه، نیروهای اسرائیلی گفتند که شمار از جنگجویان گروه تنرا و حماس را بازداشت کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید. میگویم آقا پیکار در بخش تخنیک با من همکاری میکنه. مسئولان محلی طالبان در خوست تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع اعلان کردن. بر اساس مکتوب قماندانی امنی حکومت طالبان در خوست که مرکز خبرنگاران افغانستان آن را نشر کرده، و مسئولان رسانه های محلی هشدار داده شده که در صورت فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران با رسانه ها، آنها را ایزار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. مسئولان برخی رسانه‌های محلی در خوست با تایید این موضوع را نگران کننده خواندند. جزئیات در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه گزارش داده است که عبدالرشید عمری، فرمانده امنی طالبان در خوست، با ارسال مکتوب به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها در این ولایت را ممنوع کرده است. مسئولان دو رسانه محلی در خوست هم در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما نخواستند که هویت و صدایشان در گزارش نشر شود. بر اساس این مکتوب که مرکز خبرنگاران افغانستان یک کپی آن را در وبسایت خود نشر کرده، ضمن ممنوع اعلام شدن هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونها این ولایت، به مسئولان رسانه ها هشدار داده شده است در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران را در برنامه های رسانه هایشان فراهم کنند، احضار و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. در مکتوب فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت خوست ادعا شده است که بعضی از رادیوهای خصوصی خوست برنامه های درسی، مکاتب و یا برنامه های اجتماعی را نشر می کنند که در آن دختران زیاد سهم می گیرند و با استفاده از این برنامه ها زمینه تماس های غیر مشروع تلفنی فراهم می شود. با تلاش های زیاد قادر به تماس با مسئولان محلی حکومت طالبان در خوست نشدیم و قاری بسم الله حبیب، معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود گفته است که به علت بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، اخیرا برنامه های آموزشی درس های مکاتب از طریق رسانه ها در این ولایت افزایش یافته است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی خواستار لغو این تصمیم شد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این زمینه خواستار این هست که این محدودیت برداشته شود. نشان دهنده نقض سری قوانین است و قوانین وضع شده در داخل افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات رعایت شود تا اینکه از این وضعیت خفقان آزادی بیان نجات پیدا کنه و رسانه‌ها بتوانند مانند قبل از سقوط دموکراسی به فعالیت‌های خود ادامه بدن.
یک تن از زنان در خوست به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان به معنای حذف زنان از جامعه است.
در رسانه ساره لاریکو نیول و دین جون منا کول پدیم.
من دختران از تماس با رسانه ها به این معناست که زنان آهسته آهسته از جامعه به گونه کل حذف میشوند، از جامعه دور میشوند. نگرانی من این است که پس از این نشر صدای زنان جرم پنداشته خواهد شد.
به اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر به شمول رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان 15 رادیو و 30 تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارد. طالبان پیش از این محدودیت های مختلفی را بر رسانه ها به شمول کابل در سایر ولایات وضع کردند. در یک مورد مشابه، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در ماه اسد سال روان بر رسانه های این ولایت گفته بود که در هیچ برنامه‌ای به شمول اعلانات تجارتی صدای زنان را نشر نکنند. مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند، اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته محدودیت های متعدد را بر رسانه ها وضع کردند که مورد انتقاد شدید کشورها، سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها قرار گرفته است.
از محدودیت جدید طالبان در خوست شنیدید که تماس تلفنی دختران با رسانه ها را ممنوع اعلام کرده. در این مورد با نسیمه، جامعه فعال حقوق زنان، گفتگو کردم. در آغاز ازش پرسیدم که این محدودیت جدید به چی معنا و چرا؟
متاسفانه این بیانگری را نشان میده که خود طالبان میخوان که از جنایات خود پرده پوشی بکنن. چرا؟ وقتی که زنها بتانند با رادیو تماس بگیرن، ارتباط داشته باشن، یا همچنان با تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشن، این باعث میشه که نبتانند صدار بلند بکنن، بتانند جهان از وضعیت آگاه بسازن. اما متاسفانه این محدودیت های طالبان باعث شده که زنها واقعا به خانه نشین یعنی گوشه گیر باشن، نتونن به چیز دسترسی پیدا بکنن و نتونن صدا را بلند بکنن. به این واقعا یک ضربه بسیار سخته برای او خانم ها و دختر خانم هایی است که میخوان صدا بلند بکنن و میخوان حق عدالت و آزادی داشته باشن.
این محدودیت نو در آستانه 8 مارچ یا روز بین المللی زنان وضع شده، ای چی پیام می رسانه؟
متاسفانه این پیام بسیار دردآور است برای خود زنای افغانستان و کسایی که حامی زنها هستند. فعلا در جهان چیزی که زیاد اهمیت داره زن است، حق و حقوق زن است، از هر طرف نهادها صدا بلند میکنه، اما در افغانستان فعلا گذشته از حقوق مدنی که ما زنها اصلا صاحب از اون نیستیم، هر روز از ما گرفته میشه، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به رادیو تلویزیون، دسترسی به سوشل میدیا که کوچکترین حق یک زن است، حق یک انسان است، فعلا از زنها گرفته میشه. این واقعا ایران نشان میده که زنای افغانستان واقعا در فلاکت به سر میبرن. زنای افغان کسی نیست که از اونها حمایت کنه. نزدیک به 2 سال میشه که یا بیشتر از اون که زنها حتی تحصیل نتونستن در افغانستان ادامه تحصیل بکنن، کار و سایر فعالیت های مدنی و حقوق مدنی کاملا اونا به حساب از اونا گرفته شده و بدتر از اون که فعلا ما میبینیم روز به روز باعث از این میشه که زنا خانه نشین بشن، زنا کاملا از جامعه حذف بشن که فعلا حذف شدن، حتی در کنج خانه میبینین بیشتر زنا تنها امیدشان همو رادیو تلویزیون و سوشل میدیا هست که بتونن درس بخونن، بتونن ارتباط برقرار کنند، اما متاسفانه هم از او گرفته میشه.
و نسیمه جان، به نظر شما چرا طالبا بیشتر از صدای زنان هراس دارن؟ چرا ما نمیشن که صدای زن بلند شوه؟
وقتی که زن صدا بلند بکنه، وقتی که زن تحصیل بکنه، یک جامعه روش میکنه. وقتی که یک جامعه روش کنه، او جامعه به بیسوادی، به افراطیت، به فقر و بدبختی و جنگ پایان میده. که طالب های چیز نمیخواین، اونا میخواین که همچنان در افغانستان یک کشور عقب مانده باشه، یک کشور بیسواد، یک کشور باشه که همیشه جنگ در روی ادامه داشته باشه و این باعث میشه که اونا زنها را از تحصیل، از کار، از وظیفه، از سیاست به دور میسازن تا همچنان بتانن به قدرت دکتاتوری خور ادامه بدن.
نسیمه جامعه فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت به ترکمنستان رفته. حافظ احمد معاون سخنگوی وزارت گفته که امیرخان متقی به دعوت همتای ترکمنستانیش برای گفتگو در مورد موضوعات مختلف دو جانبه با آن کشور سفر کرده. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان عازم ترکمنستان شد. حافظ ضیاءاحمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این سفر به دعوت رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان صورت گرفته و در جریان آن درباره موضوعات مختلف دو جانبه گفتگو خواهد شد. او افزود که در این سفر مسئولان وزارت معادن و پترولیم و اداره خط آهن حکومت طالبان و شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان امیرخان متقی را همراهی میکنند. شماره از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سفر امیرخان متقی به ترکمنستان درباره همکاری های منطقه‌ای است. اسحاق اطمر یکی از آنها برای رادیو آزادی گفت:
آقای متقی سفر ترکمنستان تا...
سفر آقای متقی به ترکمنستان این گونه به نظر میرسد که برای یک برنامه همکاری منطقه‌ای است که در آن در مورد همکاری ها بحث خواهند کرد که در آن فقط ترکمنستان و افغانستان نیست، بلکه همه کشورهای آسیای میانه نیز در آن شامل می شود. در مورد تجارت و همکاری مشترک با افغانستان گفتگو خواهند کرد.
همکاری با برخه که دی خبری اتری که
این در حال است که ترکمنستان در سال جاری میلادی میزبان 5 دور نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. تا هنوز مشخص نشده است که این نشست چه زمانی برگزار می شود. اما یوش یا یونگ نماینده ویژه وزارت امور خارجه چین برای افغانستان جمعه گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که از نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی ترکمنستان حمایت می کند. آقای یوشیایونگ همچنین نوشت که در دیدار 23 فوریه با احمد کاکا بایوویچ قربانوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان در اشقابات پایتخت این کشور درباره تسریع تلاش‌هایشان برای کمک به بازسازی افغانستان صحبت کرده است. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان سلسله نشست‌هایی‌اند که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان آغاز شد. اولین دور نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سپتامبر 2021 در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. دومین دور آن در نوامبر 2021 در تهران، سومین دور آن در مارچ 2022 در چین و چهارمین دور آن در اپریل 2023 در ازبکستان برگزار شد. در این نشست ها بر علاوه روسیه، 6 کشور همسایه افغانستان شامل چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک داشتند. اگرچه حکومت سرپرست طالبان را هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است، اما همه کشورهای همسایه افغانستان به جز تاجیکستان با طالبان روابط نزدیک دارند و اکثر آنها سفارتخانه های افغانستان را به دیپلمات های حکومت طالبان سپردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر از ادامه جنگ در غزه جزئیات بیشتر به شما خواهیم داد، اما اکنون میشنوید که مقام های وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان گفتند که با کمک دکتران بنگلادشی یک دوره در روزه عملیات های رایگان کودکان مبتلا به لبچاک را راه اندازی می کنند. در این حال برخی از خانواده هایی که کودکانشانی مشکل دارند گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند بازینه شخصی فرزندان خود جرایی کنند. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم خواسته است که برای عملیات جراحی رایگان کودکان مبتلا به لبچاک ثبت نام کنند. این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود خبر داده است که روند ثبت نام کودکان مبتلا به لبچاک یک شنبه هفته جاری در شفاخانه صحت طفل کابل آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزود که عملیات جراحی این کودکان در یک دوره 10 روزه با کمک یک تیم دکتران بنگلادشی صورت خواهد گرفت. از سوی هم دکتر محمد اقبال، سرطبیب شفاخانه صحت طفل در کابل به رادیو آزادی گفت 3 دکتر بنگلادشی آمدند و طی 10 روز با کمک تیم صحی آنها کودکان مبتلا به لبچاک را که ثبت نام می کنند به گونه رایگان جراحی می کنند. در همین حال برخی از خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به لبچاک هستند می گویند بنابر مشکلات اقتصادی نمی توانند کودکانشان را با هزینه شخصی جراحی کنند. آنها خرسندند که کودکانشان به گونه رایگان جراحی می شوند. همایون یعقوبی که سجاد احمد پسر دماهش لبچاک دارد به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار تلاش کردیم که به گونه شخصی جراحی کنیم، اما هزینه‌اش بالا بود و نتوانستیم. حالا که معلومات به دست آوردیم که این عملیات در صحت طفل رایگان می شود، بسیار خوشحال هستیم که برای ما هم زمینه فراهم شد تا کودک ما جراحی شود.
برام در زمینه مساعد شد. خپل ماشوم تداوی کو.
بهار کتوازی باشندی لوگر میگوید که محمد نعیم خواهرزاده 3 سالش مبتلا به لبچاک است و او را برای جراحی رایگان به شفاخانه صحت طفل به کابل آورده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار تشکر میکنیم. ما این کودک را با هزینه شخصی جراحی کرده نمیتوانیم. حال که به گونه رایگان در صحت طفل جراحی میشود بسیار خوشحال هستیم. از دکتران تشکری میکنیم.
این در حال است که عبدالغفور غیور، یک دکتر افغان که در اوایل ماه دلو از ترکیه به افغانستان آمده بود، به رادیو آزادی گفت که حدود 500 کودک لبچاک و کامچاک را در ولایات مختلف به گونه رایگان عملیات کرده است. با گفته دکتران، هزینه عمل جراحی لبچاک به صورت شخصی به ارزش 60,000 افغانی است که اکثر مردم توان پرداخت آن را ندارند. اینکه تعداد کودکان لبچاک در افغانستان چقدر است، از وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما مسئولان این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. با گفته دکتران، استفاده از داروهای بدون مشوره دکتر در زمان بارداری و عدم تغذیه کافی در هنگام بارداری از علت‌های اصلی بروز مشکلات لبچاک و کامچاک در نوزادان به شمار می رود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا تشکر که برودی آزادی هستین. تا لحظات دیگر از مشکلات آسیب دیده های زلزله هرات به شما میگیم. اکنون میشنوید که در ادامه جنگ در غزه نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که شمار از جنگجویان گروه تنره و حماس را در غزه بازداشت کردند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. ستار فروغ جزئیات دارد.
نیروهای دفاعی اسرائیل امروز یکشنبه 25 مایه فوریه از بازداشت برخی از جنگجویان گروه تندروی حماس خبر دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اردوی اسرائیل نگفته که دقیقاً به چه تعداد از جنگجویان حماس در شهر خان یونس در جنوب غزه دستگیر شدند، اما گفته است که آنان در بین غیر نظامیان پنهان شده بودند و تلاش می‌کردند فرار کنند. قوای دفاعی اسرائیل گفته که برخی از جنگجویان در جریان عملیات نظامی شب گذشته نیز کشته شدند و یک مقدار اسلحه به دست آمده است. این نیروها همچنان گفتند که در یک حمله هوایی اسرائیل شبکه که به کمک آن حملات تیاره های بسرنشین اجرا می شد نیز از بین برده شده است. در همین حال کابینه جنگی اسرائیل در باره گام های بعدی برای مذاکرات در زمینه دستیابی به معامله در رابطه به رهایی گروگان ها و آتش بس در غزه شب گذشته بحث کرد. این در حال است که نگرانی ها در مورد وضعیت غیر نظامیان در نوار غزه که روز تا روز ناامید کننده خوانده می شود گسترش می یابد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام و گزارش رسانه های محلی نوشته است که یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان ها به پاریس رفته بود بازگشته و به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داده است. به گزارش رسانه های محلی این کابینه توافق کرده که برای ادامه گفتگوها هیئت در روزهای آینده به قطر فرستاده شود. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. شماری از این گروگان ها در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی در اواخر ماه نوامبر سال گذشته در جریان آتش بس هفت روزه آزاد شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 100 تن هنوز در قید گروه تندرو حماسند. اسرائیل به دنبال حمله حماس حملات هوایی و زمینی را علیه جنگجویان این گروه در غزه آغاز کرد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که در نتیجه حملات اسرائیل تا کنون حدود 30,000 نفر کشته و تقریبا 70,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد گفته است که 2,200,000 باشنده غزه با قحطی روبروند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی میشنوید که ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما به هزاران دلار در امریکا فروخته شده. اما پیش از آن با گذشت حدود 5 ماه زلزله های هرات شمار از آسیب دیده ها میگویند تا هنوز برای ترمیم منازلشان که در این زلزله ها قسمت تخریب شده هیچ کمک صورت نگرفته. آنها میگویند که نگرانند که با ریزش برف و باران یا وقوع کدام زلزله احتمالی دیگر خانه هایشان کاملا ویران شود و خودشان هم آسیب ببینند. جزئیات در این گزارش.
شماری از زلزله زدگان هرات که خانه هایشان در زلزله های ماه اکتبر 2023 و پس لرزه های بعد از آن آسیب جدی دیدند ادعا می کنند که تاکنون هیچ اقدام یا کمکی برای بازسازی و ترمیم خانه هایشان صورت نگرفته است. آنان می گویند نگران هستند که در نتیجه باران ها و برف های زمستان جاری و یا هم وقوع زلزله های احتمالی خانه هایشان ویران شود و خودشان آسیب ببینند. بسیر احمد باشنده مرکز ولسوالی زندهجان هرات می گوید اکنون در کنار خانه ویران شده شان یک سرپناه موقتی برای سفری کردن زمستان ساختند.
در رابطه با خانه‌ای که خود ما رو در او میشیشتیم و فعلا هم سکونت داریم در اطراف از خانه سروی کردن و گفتن که 70% تخریب شده و قابل نشیمن نیه. بنان تصمیم به این شد که ما اون یک قسمت از او خود ما به دست خوبر داریم به خاطر از اینکه با کدام کس خساره نرسه روی کدام نفر دیگه چپه نشه. ولی متاسفانه هیچ کمک از طرف از این مؤسسات یا دونرهای خارجی یا شخصی در قسمت ساحات مرکزی اولوسوری دانجان نشده که نارتر نمی کنند.
نصیر نورزی باشنده روستای تقینقی ولسوالی زندجان هم از شرایط زندگی 150 تا 200 خانواده محلشان حکایت میکند که در زلزله های ماه اکتبر سال گذشته خانه هایشان آسیب دیده است.
100% خانه چپاب شده. تقریبا 90% دیگه خانه ترک داره. این قابل شیشتن نیه. اگر بشینی هم تای زندگی کنی و ترس و به اولی دیگه یک بارش چیزی باشه مگر خانه رو ترک کنی. دیگه کمه خو یک کمه بیشی باشده برای مواد خوراکی نیه تو کمه که بیا ساخت و ساز کنه خانه تیار کنه به کلی چی نشده.
مرکز زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات ولسوالی زندجان گفته شده بود، اما دیگر ولسوالی ها و مرکز هرات نیز متحمل خسارات مالی و تلفات جانی شده بودند. شبنم باشنده شهر هرات میگوید تیم های سروی به گونه جدی خانه های محل آنان را بررسی نکرده و تاکنون خبری از کمک برای ترمیم خانه های قسمت تخریب شده نیز وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت
نیم طبقه که در بالا قرار داره، یعنی چشم دیده من اینه که واقعا آسیب دیده، دیوارا درز های کلانی معلوم میشه، سقف خانه درز کرده. من نگران از این هستم که اگر خدای نکرده همچین تکان های همچین لرزش های یا خدای نکرده زلزله دیگه اتفاق بیفته یا رخ بده، شاید خانه ما به کلی تخریب بشه.
پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا اعلان کرده بود که در پی زلزله های ماه اکتبر در هرات بیش از 40,000 خانه در این ولایت آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل ویران شده است. اخیراً برخی نهادهای خیریه و افراد خانه هایی را ساختند و برای شماری از افرادی که به گونه کامل خانه هایشان تخریب شده توزیع کردند. در مورد اینکه یا حکومت طالبان به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی برنامه‌ای برای بازسازی خانه های آسیب دیده در زلزله ها روی دست دارد، از احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی هفته گذشته با نشر یک گزارش مشترک گفتند که برای رسیدگی به نیازمندی‌های پس از زلزله‌های ماه اکتبر 2023 در هرات به 402.9 میلیون دلار ضرورت است. بر اساس این گزارش این زلزله‌ها 275,000 تن را در 9 ولسوالی هرات متاثر کرده است. نخستین زلزله هرات در ماه اکتبر 2023 رخ داد که در کنار تلفات جانی خسارات مالی هنگفتی بر جای گذاشت. در آن زمان کمک‌های زیادی برای زلزله زدگان اعلان شد، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم افراد زیادی در انتظار دریافت کمک برای ترمیم و بازسازی خانه‌هایشان هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه‌های شماست. تشکر از همراهیتان. ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما به هزاران دلار در امریکا فروخته شد. این ساعت نزدیک به 80 سال قدامت داشته و یک عسکر بریتانیایی در جریان ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله آن را پیدا کرد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
یک ساعت ضعف شده بازمانده از بمباردمان هسته‌ای تقریبا 80 سال پیش بر هیروشیمای ژاپن به بیش از 31,000 دلار فروخته شد. با گزارش اسوسییتد پرس، این ساعت در منطقه در ایالت باستون ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته به مزایده گذاشته شد. بر اساس گزارش، عقربه‌های این ساعت در لحظات انفجار بم اتمی بر فراز این شهر ژاپن ساعت 8:15 صبح، یکی از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را نشان می‌داد. این ساعت که از حمله ویرانگر هیروشیما باز ماند، نماینده تخریب بزرگ پرتاب اولین بم هسته‌ای آمریکا بر این شهر بوده است. مرکز مزایده در باستان گفت که در کنار این ساعت کوچک برنجی، سایر آثار مهم تاریخی هم با مزایده گذاشته شده بود. در ادامه آمده است که یک سرباز بریتانیایی این ساعت دستی را از خرابه‌های شهر بیرون آورده است. بر اساس گزارش، این سرباز سرگرم ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله بود که این ساعت را پیدا کرد. از برنده مزایده نام گرفته نشده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
به گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان قرار است که حکم اعدام بر شخص فردا در ولایت جوزجان اجرا شود. طلوع نیوز به نقل از خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در جوزجان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این حکم به دستور رهبر طالبان عملی می شود. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بحث شود. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در نشست فردا گزارش را در مورد تعیین نماینده ویژه و اجلاس دوحه ارائه می کند. منابع امنیتی مصر می گویند که قطر از گفتگوها بین اسرائیل و حماس بر سر نهایی شدن توافق آتش بس در غزه در هفته جاری میزبانی خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند و دست کم 32 تن از افرادی که دیروز برای سوگواری به خاطر مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین و دو سالگی تهاجم مسکو بر اوکراین در روسیه تجمع کرده بودند بازداشت شدند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از تعهد اتحادیه اروپا برای کمک با برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان رایتون میگوییم.
بخش دومی از مبارزه مرکز مفاسان علیه قاچاق است که در او راستان موضوعات پیشرفت کرده ولی نهایتاً در نتیجه نرسیدیم که واکن 100% قاچاق جلوگیری شد.
در یک گزارش خواهید شنید که استادان مکاتب و پوانتونها خواهان افزایش مسائل آگاهی آمد در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی اند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جا به جا شانی موضوعات.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا ناخونهای معتاد زودتر از بین می رود.
تمام مواد نشه‌ای و نشاور بالای ناخونها تاثیر سو و خراب می گذارد.
رضوان از عواقب بد نشه بر روابط خانوادگی برای ما خواهد گفت.
یک دفعه خزانه بچه خود را گرفتم، فهمیدی چیر کردم پیسه از پیشش گرفتم. دیگه دفعه مادرم پیسه میمان ما گرفتم، فهمیدی رفتم بکسه واس کردم پس پیشش گرفتم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا با بودن سلطان در خانه خانمش صحیح و سالم و در نبودش بیمار میشود.
نقد نظرت نمیایم، ما هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
حال هم مطلب نخست برنامه، اتحادیه اروپا تلاش ها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را چشمگیر می داند و خواهان کمک با دهقانان و برنامه های تداوی معتادان مواد مخدر است. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید تعداد زیادی از کشورهای اشتراک کننده در نشست اخیر دوحه از تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان استقبال کردند و اتحادیه اروپا نیز تعهد کرد که از این تلاش ها حمایت کند. سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید که جامعه جهانی تا حال در بخش مبارزه با مواد مخدر و کمک با دهقانان همکاری نکرده است. جزئیات را همکار ما گزارش میدهد.
وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست اخیر دوحه بود که نمایندگان کشورهای اشتراک کننده کاهش در آن را چشمگیر خواندند، اما از ادامه قاچاق تریاک از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کاهش کشت کوکنار در افغانستان یک پیشرفت خوب است و از تلاش‌های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان نیز حمایت می‌کنند. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، با برگشت از نشست دوحه در یک سلسله توییت‌ها در صفحه اکس که در گذشته توییتر نامیده می‌شد، نوشته که تعداد زیادی از اشتراک کنندگان از دستاوردهای مقامهای حاکم در بخش کاهش قابل ملاحظه کشت کوکنار و تلاشهای آنان برای تداوی معتادان مواد مخدر ستایش کردند. اتحادیه اروپا تعهد سپرد که برای دوام این تلاشها به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. استقبال این دیپلمات اتحادیه اروپا از کاهش کشت کوکنار در افغانستان در حال است که مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد این اتحادیه در گزارش اخیر خود نگاشته بود که با وجود کاهش در کشت کوکنار، قاچاق تریاک به هدف تولید هروئین از افغانستان کاهش نیافته است. در گزارش این مرکز آمده است که تریاک تولید شده در افغانستان به ایران و پاکستان صادر می شود و پس از پروسس هروئین به دست آمده از آن به کشورهای اروپایی قاچاق می شود. حکومت طالبان تایید می کند که هنوز نیز قاچاق تریاک از افغانستان ادامه دارد، زیرا هنوز نیز ذخایر تریاک در این کشور وجود دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به رادیوی ملی تحت کنترل حکومت آنان گفت که پس از کاهش کشت کوکنار، گام بعدی آنان جلوگیری از قاچاق تریاک خواهد بود.
بخش دوم از مبارزه مردم افغانستان علیه قاچاق است که در راستا مزاد پیشرفت کرده و نهایتا در یک نتیجه نرسیدیم که واقعا 100% قاچاق جلوگیری شد. طبیعی ذخایر هم وجود داشت که انتقال آن هنوز هم هست و متاسفانه کشورهایی که از مواد مخدر متضرر بودن در این راستا افغانستان و دهاقین ما را هنوز هیچ کمکی نکردن. با وجود تشویشی که از این ناحیه دارن، با وجود امکاناتی که با خود دارن، مردم افغانستان را از هیچ ناحیه همکاری نکردن تا ما بدیل معیشت به دهاقین داشته باشیم.
با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز هیچ کشور حاضر نشده که در بخش برنامه‌های بدیل کوکنار و تداوی معتادان با حکومت طالبان کمک کند. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا که کمک کنندگان اصلی در بخش مبارزه با مواد مخدر خوانده می‌شوند، در 2.5 سال اخیر به کمک با این بخش ادامه دادند و اکثریت این کمک‌ها از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مصرف می رسد.
حال هم مشکل ایتیاد و جوانان، استادان برخی پوهنتون‌ها و مکاتب با نگرانی از دسترسی آسان محصلان و دانش آموزان به مواد مخدر به ویژه تابلت‌های نشاور خواهان افزایش برنامه‌های آگاهی دهی به جوانانند. آنان می گویند که مواد درسی کافی در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها وجود ندارد و عدم آگاهی کافی جوانان سبب شده تا آنان از روی ذوق زدگی به مواد مخدر رو بیاورند. برخی از محصلان نیز تایید می کنند که استفاده از مواد مخدر در محیط مکتب و پوهنتون سبب اعتیاد آنان شده و در نهایت ترک تحصیل کردند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک محصل آغاز می شود.
پدر خیرالله سال هاست که در یک کشور همسایه کار می کند و مادرش وی را به این امید به پوهنتون فرستاده بود که با تمام کردن تحصیلاتش دست پدر را گرفته و خودش نیز از مهاجرت اقتصادی نجات یابد. همسینفی های نااهل ما خیرالله را به بیراه می برند و نه تنها از وی فرصت تحصیل را می گیرند بلکه با معتاد ساختنش آینده وی را به باد می دهند. خیرالله می گوید که نشه را با سگریت آغاز کرد.
در پانتون معتاد شدم. بچه ها سگرت و چرس می زدن و من هم با آنان یکان دود می زدم. در رخصتی ها وقت خانه آمدم، یک پسر کاکایم بود و عملی بود. با وی یک دود شیشه زدم. وقت پس به پانتون می رفتم، مقدار شیشه را با خود بردم. استادان از عمل من خبر شدند و با تماس با خانوادم با آنان گفتند که پسرتان عملی است. خانواده‌ام برایشان گفت که من را به خانه بفرستند.
خیرالله که پس از بار نخست تداوی ازدواج کرد و پس از آن بار دیگر به مواد مخدر روی آورد، حال برای بار دوم در مرکز تداوی معتادان بستری است و امید دارد که با صحت یاب شدن دوباره با آغوش خانواده‌اش برگردد. شماری از محصلان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که مواد مخدر
در نزدیک مراکز آموزشی به گونه آزاد به فروش می رسد و در داخل پانتون ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. عبدالعزیز صمدیار رئیس یک پانتون خصوصی در کابل می گوید نشه سبب شده تا حافظه جوانان ضعیف‌تر شود و با ترک تحصیل آنان به معتادان دائمی مبدل شوند.
قوی آخذه خود از دست می ده یا هم خیلی ضعیف می شه. توانایی جذب درس استاد نداره. ممکن 4 سال یا کمتر و بیشتر دوران تحصیلی که داره ای را به یک شکل سپری بکنه، ولی وقتی چیزی در ذهن خود نداشته باشه به شکست‌های مختلف روبرو میشه. ممکن او به جای ازی که به پانتون و به صنف خود حاضر شوه ترجیح بده تا زیر یکی از پل‌هایی که در اونجا معتادین جمع میشن و اونجا بره.
وزارت صحت عامه در گذشته در همکاری با وزارت معارف برنامه های آگاهی دهی را در رابطه به اضرار مواد مخدر در مکاتب و پوانتون ها را اندازی می کرد. اما با کاهش شمار کارمندان مسلکی در 2 سال گذشته این برنامه ها متوقف شدند. سامی الله ایلم مسئول یک مکتب خصوصی در کابل می گوید که مسائل کافی در نصاب درسی مکتب ها و پوانتون ها در رابطه به اضرار مواد مخدر وجود ندارد و جوانان در این رابطه خالی ذهنند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جابجا شانی موضوعات. دیگه این هستن که ما باید برنامه های در مکتب بگیریم، تئاتر باشن، مکاتب را یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شوند و راپورهای مسلسل باید برشان داده شوند.
جامعه شناسان در بخش مواد مخدر به این باورند که در مقایسه به فرد معتاد، خانواده های آنان و افراد عادی جامعه بیشتر به آگاهی در رابطه به اضرار مواد مخدر و اعتیاد ضرورت دارند. به گفته آنان، این آگاهی سبب می شود تا افراد سالم جامعه از شر مواد مخدر نجات یابند و خانواده ها هم از عضو معتادشان بهتر مراقبت کنند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه توجه شما را به یک مطلب صحی مرتبط با مواد مخدر جلب می کنم. دکتران می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب آسیب دیدن و یا از بین رفتن ناخونهای معتاد می شود که به علت آن معتاد دچار بیماری های جدی تر می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان علت از بین رفتن ناخونها و تأثیر آن بر صحت انسان را پرسیده است.
مواد نشه‌ای بالای ناخن‌های معتادین اثر بسیار سو خراب می‌گذاره که سبب از بین رفتن ناخن‌ها، سبب شکستنده شدن ناخن‌ها و سبب پندیده شدن ناخن‌ها و سبب میکروبی شدن و سایده شدن و میده شدن ناخن‌ها می‌گردد.
چرا مواد مخدر باعث شکستن، افتادن یا خراب شدن ناخن‌ها می‌شوند؟
مواد نشه‌ای به خاطر که اولا معتادین مستقیما با دست و با انگشتان و با ناخن‌های خود که مواد نشه‌ای سر و کار دارن، یعنی تیار میکنن، مثلا چرس، اپین و هیروین و چیزا که ناخن‌ها و که انگشتان تیار میکنن و اینی را داتش جور میکنه. وقتی که گرم میشه سر ناخن‌ها اینا انداخته میشه و ناخن‌های زنا سوختانده میشه و بالاخره سبب سایده شدن، خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان مواد نشه‌ای سبب از بین رفتن پروتینی که به نام کروتین یاد میشد و ناخن‌ها از اونا سخته میشه و از خاطر ازی که پروتین از بین میبره سبب میده شدن و خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان امی که توسط آتش ناخن‌های از اینا سوختانده میشه ای بالاخره سبب میکروبی شدن میشه و سبب عبسی ها، دانه ها و میکروب های ناخن ها و بالاخره خراب شدن ناخن ها میشود.
استعمال چی نوع مواد مخدر برای ناخن‌ها مضرتر است.
از چرس و هیروین و تاریاک و تابلتکا و شیشه گرفته تا سیگار و نسوار، این چیزا مستقیما هم به صورت مستقیم سبب خراب شدن ناخن‌ها میگردند و هم از طریق از بین رفتن پروتئین کاروتین از بین رفتن ناخن‌ها میگردد و همچنان نسوار سر انگشتا و بالاخره سر ناخن‌ها گرفته میشه که این داخل ناخن‌ها میشه، رنگ ناخن‌ها را خراب میکنه و هم به این ناخن‌ها ما نان میخوریم، ددان میزنیم، دبینی میزنیم و سبب انتقال امراض مختلف میشه و همچنان ناخن‌ها که توسط مواد نشه‌ای خراب میشه. پس گفته میتونیم که تمام مواد نشه‌ای و نشاور سبب از بین رفتن ناخن‌ها و بالای ناخن‌ها تاثیر سو و خراب میگذاره.
ناخن‌ها در چه مرحله از اعتیاد آسیب بیشتری میبینند؟
در تمام مراحل نشا ناخن‌ها خراب میشه، ولی در مرحله متوسط و مرحله آخری بسیار ناخن‌ها خراب میشه، به خاطر که این مرحله است که معتاد جان خود نمیفهمه و با ناخن‌ها خود متوجه نمیشه و دیگه ناخن‌ها از بین میره، خراب میشه و همچنان از باعث که زیاد از مواد نشایی استفاده کرده، پس پروتئین به نام کروتین هم از بین رفت و از بین میره یا کم میشه در وجودشان، او که ساختن ناخن ها رول داره او از بین میره. و پس گفتم میتونیم که در مراحل اخیر و متوسط مواد نشه ای بالای ناخن ها تاثیر بسیار بدی میگذاره.
شکستن و ریختن ناخن چه ضرری برای معتادان دارد؟
شکسته شدن، خرابیدن و بوسیدن ناخن ها برای خود معتادین بسیار مشکلات بار میاره. مثلا اگر گلکاری باشه، اگر دهکانی باشه، اگر مزدورکاری باشه، این تمام کارا سر انگشتا سر ناخن ها میشه. اولا که معتادین اگر ناخن های سالم نداشته باشه پس بری از اونا این مشکلات به میان میاره که اینا درست کار کرده نمیتونه. و دومی که وقتی که ناخن های از اینا خراب باشه اینا دیگه فکر میشه که عضو بدن از اینا کم هستن و اینا به خود اصلا عزت نفس از اینا بسیار پایین میه، اینا فکر میکنه که ما یک نوع معیوب هستیم و اعتماد به نفس از اینا کم میشه. سوم مریض اینا به خاطر که ناخن های از اینا خراب شده، میکروبی شده، اینا مثلا دبینی میبره، ددان میبره، سبب انتقال امراض مختلف سیستم هضمی و تنفسی شده.
اگر فرد مواد مخدر را ترک کند مشکل ناخن‌ها بهتر می شود یا با تداوی جداگانه ضرورت دارد؟
اگر ناخن‌های معتادین به اندازه خراب شده باشه که بیخی از بین رفته باشه و از جزر از بین رفته باشه و حتی انگشتیانش سیاه شده باشه، نیکروز کرده باشه و از بین رفته باشه، پس دوباره اعادهش بسیار مشکل است و از جور نمیشه. ولی اگر کسی در صفحه باشه که اعتیاد خود ترک کنه و ناخن‌هایش کمی خراب شده باشه و جزرش جور باشه، امکان داره که پس ناخن‌های خود درست کنه و پس ناخن‌هایشان جور شوه.
توصیه شما به معتادان چیست تا از باعث نشه ناخن‌هایشان خراب نشود؟
توصیه ما برای معتادین است که اعتیاد خود ترک کنه، بخاطر اگر میخواه که جان سالم، صحت سالم، بدن سالم، دستهای سالم و بالاخره ناخن‌های سالم داشته باشه، از مواد نشه‌ای باید فرهیز کنه و مواد نشه‌ای ترک کنه. دوم پیام ما برایشان برای معتادین است که اینا کوشش کنه که از ناخن‌های خود، از انگشتان خود حفاظت کنه، بخاطر که اینا ضرورت دارن که روز مزدوری کنه و مزدوری از اینا سر دست ها و سر ناخن ها میشه و در غیر از اونا اینا در مشکل کلان مفتلا میشه.
در بخش خاطره برنامه هم رضوان برای ما میگوید که ایتیاد چگونه روابط زناشویی و خانوادگی آنان را برهم زد. رضوان باشنده ولایت لغمان از 13 سال به این سو نشه می کند و می گوید که نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب معتاد شدن وی شد. رضوان که نجار حرفه‌ای بود ادعا دارد که 18 لک افغانی را صرف مواد مخدر کرده است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. می گوید دزدی ها در زمان اعتیاد حال ذهنش را می آزارد. داستان زندگی رضوان را از خودش می شنویم.
د وظیفه کې رفتم د کونړ یاګان و خانه و دایما یاد می آمده نه می سیګریټ یاګان دود می زدیم نه می تو سوچ فکر خود اس غلط می کردیم بعضی کده بعد که د خانه آمدیم دینه می جه د ولایت خود دینه می جه یک دوستای غلط ما بود ما روینه زدیم فهمیدی نه می 13 سال می شوه که ما نه می نشه چرس می زنم نه می روین می زنم نه می نشه می کنم بیشتر اسی بو که از دل ما رسانده است که گپ می زنم نفس ما چیز می شوه دویم با مردی ما خیلی تاوان رسانده است که مردی را ما را خیلی ضعیف کرده است. سیم در اعصاب ما خیلی چیز کرده است که یک گپ میزنم یک چیز ببانم یک او از یادم میره. هر کار کده میدانم خویی نشه ما را نمیماند که با کار کسف که میرفتیم خمار میشدیم باز میگریختیم از کار کلی روز اونا موجه تیر میکردیم. کار کجا کده میتانیست دو وقت این میامل. خیلی پول مصرف کردیم. 18 لک یا 19 لک رو پخو در خانم داشتم از وظیفه ما ورده بودم. فهمیدی او خون زدم. پیش که می بود یک خودگیه ما یک فکر انسانیت میکد یک فرسان مرسان میکد گرفت آمد میکد. واقعی عروس خود میداد دختره خود میداد از ما فرسان میکد. علی که در این نشه اغوشته شده نه فرسان است نه یک جای تلبیستان است که بیا تو بیا در این نمی جایی تو کار است یا ای تو از چیز است. تلخترین خاطره ما ای است که یک روز شیشته بودم اینمی چیز گف کرد زدم با بیادر خود او نمی تو یک گف بر ما زد میگه برو پودری چیز استی تو مالی گف میزنی اینمی تو سعی کردم یک چوف افتاده بود و نمور ورداشتم بیادر خود در کله زدم فهمیدی کله 13-14 تا کوک خورد هیچ زندگی مزه نداره هیچ خاطره خوب نداره این مواد مخدر اینمی یک فکر تو می باشه که چه وقتی نشه مرا مفایده کنم که ایده بزنم ما سالم شوم از چیز شوم ای که می زنی تو خمار که شبی با میگی که والا در زندگی چیز نیست دگه یعنی اینمی چیز فایده کنم که زندگی ما جان مرا سالم کنه جور جور شوم. یک دفعه خزانه بچه خود رو گرفتم فهمیدی چیر کدم فیسه از پیشش گرفتم دگه دفعه مادرم فیسه میمان ما گرفتم فهمیدی رفتم بکسواز کدم پس پیشش گرفتم ای تو خیلی دفعه گرفته چند دفعه بر ما گفته است که دختر خود از پیشش میبریم فهمیدی از ما کده خورترکه داماته ما از فهمیدی در روی مستاد شده است اگر ما ای عمل نمیکدم او در روی مستاد شده نمیتانیست حتی ای تو اوه خمده است که از خانه خود بر آمده است در خانه مامه ما شیشته است فهمیدی از ما خود اپت کرده است فهمیدی که بانی ایزی عمل اتر کنه اگر نه می عمل نمی کدم نمو بچه خود در آغوش می گرفتم صبح می رفتم با کار خود دیگر که می رفتم و نمو را در آغوش خود می گرفتم چقدر مزه می داد این همی گنده عمل از فهمیدی از فامیل خود دور استیم از چیز دور استیم خیلی جور برش داده ایم با کلی که خانواده.
در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک شرکت کار می کند و هفته یک بار خانه می آید. وقتی وی خانه باشد خانمش خوب و وقتی سلطان به شرکت می رود خانمش بیمار می شود. خانمش نزد دکتر می رود و این مریضی وی برای دکتر هم عجیب می نماید. این که علت مریضی خانم سلطان چیست و دکتر به وی چه توصیه می کند؟ آن را در این دراما بشنوید.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو، اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله ها دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو میباشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شاو مرا خونه میبرم.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. ما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی، ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو. ای هست، او هست، چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدست تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پدری هست.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. آله دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آله تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم اما.
اما چی؟
شبه که تو در خانه میباشی؟ چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خور جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر می، یک رقم گنگز هستم.
سابقه من قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته
باش. اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیر جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همین قبیل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کسی دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، هیروین میکشه.
برای تو کدام وقت هیروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میپوشه، اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواب میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره، شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی امشیره جان، امو شب کوی در خانه میباشه، آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشو باز جور تیار میباشم.
خب حال فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ من چه قسم مرضی دارم؟
بی بی امشیره جان، تو معتاد به هیروین شدی.
اما ما خو هیچ وقت هیروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور ما معتاد شدیم؟
بی بی امشیره، درست است که تو هیروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با هیروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به هیروین شدی.
خدایا خانه ام خراب شد، کاش که بیوه ام میشد.
مطالب برنامه کاروان زر در امینجا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.
ز عشقت نگارم دلم بر ندارم، چیزی بود ربودی اختیارم، تو تنها میرم تو وقت سپیدم، چی خواهم وقتی که تو را دارم، تو رو تو جانم، تو عشق بکرانم، تو را دوست میدارم. خدا یکی تو یکی، دل و دل دادگی یکی، خدا یکیست تو یکی، دل و دل دادگی یکی.
سهر و روی چومای تو ببینم گوهر عشقم دانه دانه از نگاهت بچینم با تو بودن من یه عشقم این است تو را کعبه دل ساختم چونین است ز عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی با ربودی اختیارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می‌دارم